ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. در تجمع گرامی داشت روز جهانی زبان مادری، شماری از تجمع کنندگان در اهر بازداشت شدند. رئیس جمهوری اوکراین با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد. احمد جنتی میگوید عده‌ای در ایران در حال ایجاد شبکه زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند. بنا به گزارش‌ها از ایران، عصر پنجشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برپا کرده بودند، بازداشت شدند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که شمار بازداشت شدگان بیش از 50 نفر بوده و به یکی از کلانتری‌های شهرستان اهر منتقل شدند. بنا به همین گزارش، بستگان بازداشت شدگان امروز جمعه در برابر این کلانتری تجمع کردند، اما مسئولان بدون ذکر جزئیات گفتند تعدادی از این افراد به زودی آزاد می شوند. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ظهر امروز جمعه اعلام کرد با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرده است و قانون اساسی این کشور نیز به دوران پیش از سال 2004 و 10 سال قبل و کاسته شدن از اختیارات رئیس جمهوری باز می‌گردد. رئیس جمهوری اوکراین در نطق خود همچنین گفت که اقداماتش را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز می‌کند. ساعتی پیشتر دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرده بود رئیس جمهور و رهبران مخالفان به توافق دست یافتند. از سوی دیگر به گفته منابع دولتی در اوکراین روز جمعه معترضان در تلاش برای ورود به ساختمان پارلمانی در کیف به سوی افسران پلیس تیراندازی کردند و ماموران پلیس هم دست به اقدام متقابل زدند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفت دی در ایران در حال ایجاد شبکه زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند. آقای جنتی بدون اشاره به هویت این گروهانان را متهم کرد که در جلسات مخفی پیام می‌دهند و پیام می‌گیرند. آیت الله جنتی همچنین گفت مردم آمریکایی‌ها را قبول ندارند و کار این گروه باطل است و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. 3 تشکل و حدود 30 فعال کارگری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواستاران شدند که او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهد رضا شهابی فعال کارگر زندانی را بی قید و شرط آزاد کند. امضا کنندگان نامه با اشاره به آنچه شکنجه رضا شهابی پس از بازداشت خواندند نوشتند که او در این مدت دچار ناراحتی کلیه، درد شدید در ناحیه کمر و انتهای ستون فقرات شده و پای چپش بی‌حس شده است. کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران، انجمن کارگری دموکراسی خواه و چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری عامل قتل خواهر اسدالله لاجوردی دادستان پیشین انقلاب تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان گفت که متهم در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب جنایت اعتراف کرده و گفته است که انگیزش از قتل غیر سیاسی بوده است. آقای رادان بدون اشاره به جزئیاتی بیشتر گفت تحقیقات از متهم دستگیر شده همچنان ادامه دارد. به گزارش رسانه‌ای ایران، جسد خواهر اسدالله لاجوردی 3 روز پیش در دماوند پیدا شده بود. اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه 1360 بود که به گفته شماری از فعالان سیاسی و زندانیان آن دوره عامل اعدام زندانیان بود و در سال 77 به قتل رسید. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است توقیف روزنامه آسمان را محکوم کرده است. در همین باره محمد زرقامی گفتگوی کرده با عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی.
طبیعتا این برخورد سیاسی داره، توقیف موقت هم نیست. شما شاهد این مسئله هستید که شاید بعضی از این سوزنامه ها که به صورت حلقه‌ای توقیف شدن هنوز بحث توقیف موقت مسئله هست، ولی در عمل نداشتن فعالیت بکنن. همینطور که شما میبینید در مورد روزنامه نشاط، حتی این مواردش که حل شد، تفریح شد، جلوش رو گرفتن، روزنامه همیهن رو جلوش رو گرفتن. این یک دیدگاهی است در قوه قضاییه حاکم هست و عمل میکنه، حتی به خودش اجازه نمیده که صبر بکنه جلسه معمول هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل بشه و بر اساس نظر هیئت عمل بکنه، که اونجا نمایندگان ارگانهای مختلف و از جمله نماینده مدیران مسئولی هم حضور داره. خب این یک نکته مشخص میکنه، یک حرکت سیاسی داره انجام میشه و نارضایتی که وجود داشته از انتشار روزنامه.
دلیل این نارضایتی آقای سرخیز چی بوده؟
شما تقابل و نوع رفتار و نگاه قوه قضاییه رو و دولت رو با مسائل فرهنگی و سیاسی که نگاه بکنید متوجه میشید که ماجرا از کجاست. اون آزادی مطبوعات، آزادی روزنامه‌نگاران مستقل که به هر حال یکی از خواسته ها و مطالبات ملت بوده و دولت روحانی هم سعی کرده در همون محدودیت هایی که داره به هر حال این حرکت رو به صورت بسیط پیش ببره، قوه قضاییه از این خوشش نمیاد. منتظر کوچکترین خطایی پیش بیاد و یک روزنامه رو توقیف کنه.
اما در این سو ما میبینیم که دولت آقای روحانی هم واکنشی رو هنوز نشون نداده و حتی هیئت نظارت بر مطبوعات هم قراره که جلسه خودش رو دوشنبه برگزار کنه.
این هیئت نظارت یک جلسات روتینی داره که هفته یک بار برگزار میشه. این ماجرا هم ماجرای بسیار فوری که نبوده جلسه استراری بخواد بذاره، حتی به صورت دستگردون اعضا بخواد نظر خودشون رو، باید این گونه موارد در درون بحث و تبادل نظر بشه ازش نتیجه بگیرید. قوه قضاییه یک عضو اونجا هست، طبیعتاً باید می‌داشتن در جلسه این کار انجام میشه. دولت به صورت طبیعی برنامه رو پیش برده و قوه قضاییه در واقع اومده ماموریت سیاسی خودش رو پیش برده و یک روزنامه‌ای رو که نزدیک به دولت روحانی بوده از این طریق از گردونه رسانه‌های کشور حذف کرد. دست دولت هم بسته. این دلیل که تا صحبتی میشه بحث استقلال قوا رو مطرح می‌کنن و قوه قضایی هم خب فعال مایشاست و اوامر صادر از بالا رو اجرا میکنه.
اما با توجه به اینکه شما اشاره کردیم به اینکه باید در این مورد هیئت نظارت وارد ماجرا بشه، چطور قوه قضایی خودش رو محق میدونه که پیش از اونها اقدام به توقیف یک روزنامه بکنه؟
ببینید، اصل 168 قانون اساسی وضعیت مطبوعات رو روشن میکنه. هیچ روزنامه‌ای رو نمیشه خارج از اون توقیف کرد. حالا مباحث اداری متفاوت از وزارت ارشاد میتونه یه سری کارهایی رو انجام بده اگه کار اداری خلافی انجام بشه، ولی هر محکمه‌ای در مورد مطبوعات باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشه و قوه قضاییه به نظر من اقدامش به جهت قانونی نداره. ولی خب این روالی که از زمان اصلاحات و دولت آقای خاتمی هم عمل شده و کسی جلوی این کار رو نتونسته بگیره.
گفتگویی بود با عیسی سرخیز در تهران. پس از ابلاغ دستور آقای خامنه‌ای برای در پیش گرفتن سیاست موسوم به اقتصاد مقاومتی، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد و همه نهادها و شخصیت‌های سیاسی برای تایید این ابلاغیه و تعهد به اجرای آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیده اصولاً چه تصوری می‌توان از اقتصاد مقاومتی داشت. آقای رئیس‌دانا،
ببینید، در اقتصاد یا در سیاست در واقع داریم بحث مقاومت اقتصادی رو، این بحث رو داریم، اما در این مورد خاص چند تا نکته است. یکی اینه که خب از یک سو دولت با تمام قوا و با تمام نیرو داره میره به سمت گشایش، به سمت باز کردن مسائل، حل کردن مسائل با غرب، با همون جایی که در واقع دشمن تلقی میشه و اقتصاد مقاومتی به خاطر همون اونجا داره تدوین میشه. این دوتا با هم نمیخواند. مردم هم یه مقدار گیج شدن و بعضی ها احتمال میدن که شاید چشمنداز شکست مذاکرات وجود داره.
خب میشه این رو اینطوری تعبیر کرد که خب چون از پیش این بحث مطرح بوده الان بروز بیرونی پیدا میکنه یا نه؟
خب میشه این رو هم مطرح کرد. خب اگر چنین باشه، خب باید همین اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه طبعش ملایم باشه و متناسب باشه با اون وضعیتی که داره در دیپلماسی خارجی به وجود میاد و در واقع به عنوان یک تدارک و به عنوان یک آلترناتیو، نه تدارک عملیات، بلکه به قول امروزی‌ها یکی از برنامه‌های روی میز مطرح بشه. این وقت این در سطح عام نمیباید مطرح میبود. بنا بود بخش گسترده‌ای از کارشناسان خیلی نزدیک اقتصاددانانی که با حاکمیت کار میکنن این رو بشینن روی کلیاتش صحبت بکنن.
خب اصولا این بحث کلی هنوز مطرحه که آیا در شرایط امروزی و به اصطلاح جهانی شدن اقتصاد میشود یک کشور با بستن درهاش یا با محدود کردن ارتباطات خودش با دنیای خارج از یک اقتصاد بسته حرکت کنه؟
بله، در شرایط عمومی اقتصادها باید، حتی اگر نظریه ها این هست که روابط اقتصاد بیرونی ستمگرانه است، باید بازاندیشی کنه به نحوه ارتباطش با جهان، یا اینکه اصلا بگسترد، یا اقتصاد گسسته نه اقتصاد بسته، اقتصاد گسسته نسبت به آن مدارهای فشارآور و ظالمانه که از دید کارشناسی مطرح شده بره. حالا توی شرایط جنگی و توی فشار ناگزیر اون کشور این کارو بکنه دیگه، مثلا جیره بندی یا تمرکز بر روی منابع داخلی ناگزیر میشه، ولی ما الان تو اون شرایط در واقع نیستیم. اما بحث دیگر من این است، آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی الان مطرح شده واقعا تو شرایط عادی هم همینا مطرح بود خیلیاش. یعنی مثلا اینکه ما الان باید به سمت تنوع کالاهای صادراتی بریم و صادرات بتونه بخشی از منابع ما رو به کار بندازه، اشتغال ایجاد بکنه، یا مازادهای اقتصادیمون رو بتونیم هیپ و میل نکنیم و صادر بکنیم، این چه تو جنگ، چه تو صلح، چه تو محاصره، چه تو گشایندگی لازمه. اینی که گفته میشود کارگران، کارکنان، نیروی کار بکوشند و بکوشند، همیشه نظامهای اقتصادی در سطح جهان این رو خواستند. خب اینا به نظر من ربطی به آن شرایطی که اقتصاد مقاومتی براش ساخته میشه نداره.
خب حالا همین پرسش مطرح میشه، اگر قید و بندهای سیاسی رو هم کنار بگذاریم، اصولا این نوع اقتصاد مورد نظر رو میشه در چارچوب ساختار اقتصادی موجود پیاده کرد؟
اقتصاد موجود جا داره اقتصاد ایران تو بعضی از زمینه‌ها به سمت صادرات متنوع حرکت کنه. اگر شرایط عادی باشه صادرات صنایع پتروشیمیایی، صنایع نساجی، قطع سازی، خودروسازی در ایران آینده‌ای درخشان داره به سمت صادرات. و اینو همیشه میشد مطرح کرد. اینی که ما در واقع کالاهای خارجی ناگزیر رو وارد بکنیم، خوب وارد بکنیم، همیشه باید اینطور باشه.
ولی این پرسش پیش میاد چرا هیچ کدام از این مسائل نتونست در عرض این 35 سال در زمینه موفق عمل بشه؟
من گمانم این هست که اراده سیاسی، عزم اجتماعی اقتصادی و در رأسش عزم سیاسی در دولت مردم برای جهت‌دهی به اقتصاد در این جهت‌ها وجود نداشت. برای اینکه صرف نظر از شرایط اول انقلاب و دوره جنگ، همیشه دولت مردم دارای منافعی بودند در مشارکت با منافع بیرونی، بیرون از خودشون، منافع اقتصاد، منافع بخش خصوصی، که در واقع جهت‌های خاصی رو به اقتصاد میداد. به گمان من عملکردهای دموکراتیک دولتی، یعنی دموکراتیزم هرچه کاملتر که ایران کاملا هم آمادگیشو داره، میتونه اقتصاد رو، بازار رو و برنامه ها رو و منابع رو که در دست دولت و بیرونه به سمت بهینه‌سازی سوق بده.
آقای جنتی، مردم ایران با آمریکا مخالف نیستن. مردم ایران این 34 نفری که شما سال یک بار دعوت میکنید به خیابون ها، اینا ملت ایران نیستن. ملت ایران اگر از خونه هاشون بیان بیرون، میدان بزرگ و خیابان بزرگ که هیچ، چهارراه و خیابان های کوچه که هیچ، تا دم در خونه مردم پر میشه از مخالفان شما. خواهش میکنم دیگه روی عصب و این ملت ستم دیده را نرید.
آقای جنتی، کلمه مردم رو 35 سال شما کردین، هر جا کم میاره میکنین به سری مردم فلک زده. آقا لطفا این همه کشش ندی، از ما گفتم بود.
این خانومی که زنگ زد و به آمریکا گفتش که زبان زور و اسلحه دیگه کاربردی تو دنیا نداره، به این خانوم بگین که این حرف رو به جمهوری اسلامی بگو. چرا به آمریکا میگی؟ مگه جمهوری اسلامی زبان چه زبانی داره؟
میخواستم خدمتون عرض کنم تا زمانی که روزنامه‌نگار نتونسته باشه آزادانه قلم بزنه، فساد و رانتخاری دست از سر مردم ایران بر نمی داره.
متاسفانه خواستن با سبد کالایی که این آقایون دولت تدبیر و امید به مردم میدن، میخواستن یک مقدار وضعیت اقتصادی رو به زعم خودشون درست کنن، منتها وضعیت بهتر نشد که بسیار بدتر شد. متاسفانه به علت کمبود چند اقتصاددان خبره در کشور و در رأس اونا در دولت، اقتصاد ما بسیار متزلزل است.
در ساعت 17:14:45 من مرتضی قاسمفر از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.